طبق همین استانداردهایی که تو همین دنیا رو تحلیل محتوا
رایجه
فرمایشات آقا رو از اول مطالعه کردند، یک گزارش مبسوطی هم تهیه کردن که آقا این طبق گفتمان آقا منظور حافظ کل قرآنه. باز هم دوستان با اون مطالعه هم زیر بار نمیرفتن، اجتهاد خودشون تشخیص میدادن
تا دوباره پرسش شده.
بعد کار به جایی رسید که دیگه در یکی از دیدارهای ماه رمضانی مستقیم از مقام معظم رهبری موقع افطار سوال شد که منظور شما چیه، و ایشون هم یه شوخی تلخی کردن که مثلا اینجوری که نقش شده، نه من منظورم این بوده که حمد و سوره رو مثلا حفظ کنن کافیه. خب معلومه که منظور من حافظ کل قرآنه، که مثلا بعد از او دیگه راجع به این مفهوم تشکیک نمی کردن. خب ما نباید کار به جایی برسونیم که تو امور مختلف نظام حتما باید بریم بگیم که مثلا این حکم کلی که گفته شده آقا این فلانجورش چیزه، و بعد بلا تشبیه تاریخ بنی اسرائیل برای خودمون تکرار کنیم که ما لونها ان البقره تشابه علینا. این که بازم قبول داریم و دنبال میکنیم و سوال میکنیم اینا باز خوبه. واقعش اینه که ما جامعه قرآنی باید یه جوری نسبت به فهم ولویش قوی بشه که حتی پیشبینی کنه که اون مسیری که رهبری دوست دارن تشخیص میدن مصالح کشور رو و آینده‌ای که برای کشور برای همون تمدن اسلامی تو حوزه قرآن نیاز میدونن اصلا چی هست.
بله.
و ما الان درگیریم، الان برخی از اقدامات مثلا راهبردی این سند طرح ملی حفظ قرآن که خب یه ستادم داره.
بله،
که در ادل همین کمیسیون ها هست. خب توی همون طرح تحولی که فرمودید که عرض کردم اولویت بندی شده، مثلا یکی از چیزایی که اولویت هست اینه که مدارس تخصصی قرآنی حفظ محور اینها توسعه پیدا بکنه، را بیفته و توسعه پیدا بکنه. ما الان در آموزش و پرورش 5-6 سال درگیر اجتهاد شخصی افراد هستیم. برای اجتهادشون هم چیکار میکنن؟ مستمسکای میارن.
بله، دلایلی میارن.
بله، و نتیجهش این میشه که کار همینجوری زمین میمونه. ما دیشب در جایی بودیم که یکی از فعالان حفظ قرآن که خودش هم حافظ قرآن هست و سالها توی حوزه کار کردن باشون صحبت میکردیم، درد دل میکردیم. مثلا حرفش این بود که ما با کار مؤسسات با کارهای دیگه همینجوری داریم انجام میدیم، اما این خیلی توسعه پیدا
نمی کنه.
باید یک نظامی براش ایجاد بشه. میگم یکی از معضلات ما مثلا همین را به زبان خودم میگم، جمع بین تحصیل رسمی و حفظ قرآنه. خب آقای مدارس تخصصی حفظ محور قرآن اینا یعنی جمع بین تحصیل و حفظ قرآن. البته منظور ما از حفظ قرآن هم منظور ما که یعنی منظور اسناد تعریف شده.
بله.
یعنی به سینه سپردن آیات و قرآن همراه با فهم و درک معانی و معارفش. یعنی ما نمیگیم لفظ چیز، ولی این اجتهاد چیکار میکنه؟ مشکل درست میکنه،
کار به تعویق میندازه.
بله.
خب آقای فریدونی خیلی ممنون. یه نکته رو بگم و بعدش یه ارتباط تلفنی هم داریم. اساتید اجازه میفرمایید صحبت بکنیم به صورت تلفنی؟ نکته اینه که اگر دوستانی هستن که حالا برنامه ما رو میشنون، نکته نظری دارن و نکته‌ای دارن، حالا آقای فریدونی راجع به مثلا آموزش پرورش صحبت کنه، همین دوستان آموزش پرورش یا عزیزانی در مؤسسات جاهای دیگه که صدای ما رو میشنون، اگر نکته‌ای دارن و نظری دارن میتونن به برنامه ما منتقل بکنن. نکات اونها رو هم ما حتما منعکس خواهیم کرد در برنامه و اصلا از خودشون دعوت بکنیم و تشریف بیارن و عرض کنم که بتونیم نقطه نظرات اونها رو هم بشنویم. اما ارتباط تلفنیمون برقرار هست با برادر ارجمندمون جناب آقای مهدی عباسی از فعالان قرآنی کشورمون و حافظ قرآن کریم. آقای عباسی عرض سلام دارم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم از سلام آداب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای نصیری، اساتید بزرگواری که حتی من جناب آقای فریدینی رو از فرمایشاتشون بهره مند شدم. ایشون رو حالا دیگه نمیدونم کدوم یکی از اساتید.
آقای دکتر علی پور هم اینجا داشت.
بله خدمت ایشون عرض سلام ادب دارم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای عباسی، ما راجع به موضوع حفظ قرآن صحبت می‌کنیم. حالا دقایقی رو لطف کردید و همراه بودید با برنامه انعکاس. الان این سومین برنامه هست البته راجع به موضوع حفظ داریم صحبت می‌کنیم. خدمت اساتید دیگه هم بودیم. شما چه موانعی رو میتونید بر بشمارید برای عرض کنم که این که جریان حفظ قرآن در کشور اصطلاحا راه نمیفته و حالا یه فعالیت های جست و گریزی دوستان عزیزمون در مؤسسات و جاهای دیگه دارن زحمت میکشن انجام میدن، اما این که به قول آقای فریدونی یک نظامی باشه به صورت عرض کنم که خیلی جریان پیشرونده و قوی اتفاق بیفته در کشور، این کماکان رخ نداده. چه موانعی رو شما به عنوان حالا کسی که خودتون در عرصه قرآنی و میدونم رسانه‌ای هم فعالیت دارید میتونید بر بشمارید؟
از معذرتون، خب اساتید بزرگ با توجه به مسئولیت‌های قرآنی که دارند خب قطعاً در جریان ریز شاید جزئیات و مسائل باشن. بنده به طور کلی چون به حال به عنوان یک معلم قرآن سالها سدیس حفظ قرآن میکنم و عرض کنم در همین حد ببینید اطلاعاتی که دارم، اولا خب با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری اتفاق خیلی خوبی میتونست در زمینه حفظ عمومی در کشور بیفته و ما خیلی امیدوار شدیم که به حال مسئولین متولیان امور قرآنی بتونن خیلی با برنامه کار رو انجام بدن و به حال بحث حفظ قرآن یک جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه در کشورون. اگرچه امروز در مقایسه با گذشته حفظ قرآن خیلی ارتقا پیدا کرده، جایگاه ارزنده پیدا کرده، دغدغه خیلی از خانواده ها این شده که خب فرزندانشون در مسیر حفظ قرآن قرار بدن، این خیلی خوبه. اما کار خیلی اصولی و درست انجام نمیشه ظاهرا. من فکر میکنم برداشتم اینه، ببینید هر کدوم از نهادها یا سازمانهای قرآنی که حالا هر کدوم به نوعی متولی امور قرآنی هستن که بعضیشون اصلا ارتباطی با حفظ قرآن هم ندارن، فقط به صرف فرمایش معظم رهبری شاید بدون برنامه و این نکته که آقای فریدونی فرمودن با اجتهاد خودشون شروع کردن به کار در این حوزه و من حس میکنم وقتی هدفمند نباشه کار، ما اگر فقط دنبال ارائه آمار و ارقام باشیم بگیم مثلا ما داریم یه حرکتی انجام دادیم در مسیر حفظ قرآن، این آمار ماست، اگر واقعا هدف ما از انجام این کار همین باشه، خب نتیجه‌ای که قاعدتا ما مقصودمون است و هدفمون است به دست نمیاد. ببینید ما الان شاهد هستیم عزیزانی که دارن حفظ میکنن خصوصا تو این چند سال اخیر که خب تعدادشون هم کم نیست، اما به لحاظ کیفی جناب آقای نصیری واقعا اصلا حفظشون قابل قبول نیست. ما اگر حتی مفهوم فرمایش معظم رهبری رو حفظ کل قرآن هم ندونیم، بگیم نظر ایشون شاید این بوده که صرفا عزیزان ما به واسطه حفظ قرآن مأنوس باشن با قرآن و در حد مثلا حفظ اجزایی از قرآن یا سوره هایی از قرآن یا آیاتی از قرآن ارتباط برقرار کنن با قرآن، در همین حد هم به نظرم موفق نبودیم. حفظ ما به لحاظ کیفی، یعنی میخوام بگم کار به لحاظ کیفی خوب انجام نشده، خروجی کار موفقیت آمیز نبوده. این چیزی بوده که متاسفانه داریم میبینیم، علارغم اینکه خب یه سری آمار ارقام ارائه میدن.
یعنی شما دلایل رو نهادها میدونی، نهادهای دستن
من به نظر من کار اصولی انجام نمیشه. ببینید اگر این متولیان با همفکری هم با یک برنامه‌ریزی درست کار رو پیش می‌بردن به نظر نتایج بهتری به دست می‌اومد. من فکر می‌کنم از زمانی که مقام معظم رهبری این فرمایش رو داشتن تا الان چند سالی می‌گذره، تو این چند سال باید محرکتون خیلی رو به جلوتر بود، یعنی ما باید تعداد حفاظمون به لحاظ کمی و کیفی به نسبت این چیزی که الان هست خیلی بیشتر می‌بود. اما متاسفانه من به نظر همین نکته که حضرت عالی اشاره فرمودی، به نظر من نهادهای قرآنی به وظایف خودشون به خوبی عمل نکردن، نتیجهش هم این شده که متاسفانه هنوز فرمایش معظم رهبری به نظر من عملی نشده به طور کامل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای عباسی از
خواهش میکنم.
محبت شما و فرمایشات شما استفاده کردیم، انشاءالله موفق باشین.
سلامت باشین، منم
زنده باشین. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده. ما برنامه انعکاس رو تقدیم حضورتون میکنیم، یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم ادامه گفتگو رو با جناب آقای دکتر علی پور انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. قرآننا یا قوم مصدر عزنا، قرآننا نور یضیء طریقنا، قرآننا دام الاساس مجدنا، قرآننا اضحى السبيل لنصرنا، متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه انعکاس رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما برنامه ای رو تقدیم حضورتون میکنیم که در موضوع چالش ها و آسیب ها و موانع حوزه های مختلف قرآن کریم عمدتا صحبت میکنیم. این برنامه رو مثل دو برنامه پیشین در موضوع مشخصا حفظ قرآن کریم با حضور اساتید و صاحب نظران محترم جناب آقای استاد فریدونی و جناب آقای استاد علی پور تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر علی پور، من ناظر به بحث پیشین جناب عالی باز یه پرسشی رو مطرح میکنم. خیلی چون ریشه‌ای صحبت کردین و اینکه به هر صورت فرمودید که کارها باید متحول بشه و این تحول باید از کجا شروع بشه و عرض کنم که حالا یه مقداری از تغییر بزرگتره دیگه، قاعدتا تحول از کجا باید شروع بشه؟ آیا ناظر به مسائل ساختاری هست یا ناظر به مسائل فرهنگی هستش؟ اینها رو یه مقداری بیشتر تبیین بفرمایید که استفاده بکنیم.
اختیار دارید. بله، همونطور که به درستی فرمودی، تحول در بیان علمیش زمانیه که شما راجع به یک موضوعی صحبت میکنید که نبوده از اساس و میخواید تازه ایجادش کنید یا اینکه بوده میخواید کلن بذارید کنار و یک چیز جدید ایجاد کنید. به خاطر همین جنس حرفای تحولی، اون جنس حرفایی که وقتی زده میشه افرادی که تو اون حوزه هستن واکنش نشون میدن
و مقاومت
دارن، برخلاف تغییر که خب میگه خب بهبوده، تا الان 10% بوده، سال بعد میشه 15%، اشکالی نداره. تحول اینه که اصلا نبوده، حالا میخوام یه دفعه اینو ایجادش بکنم. من به بعضی از این تحول هایی که لازم بود ایجاد بشود و ایجاد نشد اشاره میکنم. یک تصویر ایجاد میکنم، یک تصویر از اون آینده ای که اگر امروز هم شروع کنیم میتونیم محققش کنیم به لطف خدا. یک تصویره، هیچ اشکالی هم نداره و هر کارشناس قرآنی میتونه راجع به این تصویر اظهار نظر هم بکنه. مثلا تحول از تجزیه گرایی در آموزش قرآن به کل گرایی. به چه معنا؟ ببینید، امروز ما میگیم حافظان قرآن، قاریان قرآن، کسانی که اهل تدبر در قرآن هستن، کسانی که اهل تفسیر قرآن هستن، کسانی فقط روخانی بلدن، کسانی که فقط روان. ببینیم با چقدر
پژوهشگران
تعدد ایجاد کردیم.
بله.
در حالی که آموزش قرآن یک امر کلیه، حداقل اون چیزی که به ما فرمودن اساتید بزرگوار ما و علمای ما و فضلای ما این هستش که پیامبر اکرم قرآن رو اینجور دستبندی نکردن که تا اینجاش میشه قرائت، از اینجاش میشه حفظ، از اینجاش میشه مثلا پژوهش، از اونجاش میشه تدبر، از همچین تقسیم بندی هایی متأخر هست. اگر اشتباه میکنم استاد فریدون اینو تصحیح بفرمان.
در واقع سطح‌بندی صورت گرفته.
بله. چرا ما این کارو کردیم؟ رو چه حسابی این اجتهاد رو کردیم؟ من بذارید یه ذره تلختر بگم، رو چه حسابی این بدعت رو ایجاد کردیم؟ تحول بعدی، چرا ما آموزش قرآن رو به عنوان یک درس بردیم توی مدرسه، در کنار ریاضی درس دادیم، در کنار فارسی درس دادیم، در کنار علوم درس دادیم؟ چرا ما یک جور رفتار نکردیم که در واقع فرزند جامعه اسلامی الان از 3 سالگی داره وارد مهد کودک میشه؟
بله.
قرآن رو به عنوان مقدمه هر آموزش دیگری آموزش بگیره. چرا ما اینجور رفتار نکردیم که این مقدمه باشه، این اصل باشه برای تمام اون فروعات؟ ما امروز برعکسشو در آموزش پرورش، چیزی که من به چشم خودم دیدم، من یک کلاس آموزش قرآن داشتم، فوق برنامه بود. قبل از اینکه کلاس ها شروع بشه و زنگ ها شروع بشه، ساعت 7 صبح تا 7:45 صبح من 20 دانش آموز 8 ساله داشتم. اینا هفته 3 جلسه هم می اومدن، با اینکه تمام ترتیبات سرویس های مدرسه شون اینا به هم خورده بود، ولی والدین احترام داشتن می اومدن سر کلاس. 2 تا از این عزیزان با هم دیگه برادر دوقلو بودن. خب وقتی کلاس تموم شد، پذیرایی به این عزیزان داده می شد که بعد برن سر کلاس. 2 دقیقه تاخیر ایجاد شد، کلاس بعدیشون ریاضی بود. به چشم خودم دیدم، واقعا این واقع دردناکیه. معلم ریاضی در رو باز کرد، این 2 نفر رو استنتاق کرد که اون چیزی که آینده شما رو میسازه ریاضیه نه قرآن.
عجب.
مدرسه مدرسه کاملا مشهور مذهبی. اون فردی آدم کاملا مذهبی. دیر اومدی به خاطر کلاس قرآن دیر اومدی؟ اون چیزی آیندتو میسازه ریاضیات نه قرآن. چرا؟ چون من آمدم قرآن رو از شأن خودش آوردم پایین، گفتم قرآنم یه درس کنار ریاضیات، یه درس کنار علوم، در حالی که در فرهنگ تمدنی و تمدن ساز اسلام قرآن کل همه این هاست، قبل از همه این هاست، اصل همه این هاست. خب ما این کار رو نکردیم، این هم یه تحول. تحول سوم که بهش اشاره بکنم، فعالیت ها و امور قرآنی بوروکراتیک رو که داریم انجام میدیم. گفتیم که آقا دولت باید قرآنی بشود، استدلال درستی هم هست، اما بوروکراسی توان تحول نداره، بوروکراسی اداره میکنه. شما نگاه کنید بالاترین درصد میزان برنامه های توسعه کشور توسط بوروکراسی 30%، نمیتونه تحول ایجاد بکنه.
درسته.
به جای فعالیت های قرآنی بوروکراتیک می آمدیم در واقع رهبری شبکه قرآنی عالم اسلام رو انجام می دادیم. این حرفا جنسیش تحولیه ها، شاید شما همین الان از ذهنتون خیلی دور باشه این حرف. یعنی چی؟ ما تو امورات خودمونم موندیم، رهبری شبکه قرآنی اسلام رو انجام می دادیم، چطور می شد این کار رو انجام داد؟ اگر فکر می کردیم می شد، کما اینکه الان هم اگر فکر کنیم راهکار اجرایی داره. یک تحول دیگه، به جای اینکه قرآن فقط منبع فقاهت باشه، قرآن منبع علم باشه. این هم یک نقطه تحولی ادراکی دیگه که لازم داریم. به جای اینکه قرآن فقط یک پدیده فرهنگی باشه، قرآن یک پدیده حکمی باشه. قرآن اگر امروز آحاد جامعه اسلامی در ایران عزیز ما نبود، قرآن براشون خلایی در زندگی ایجاد نمی کنه.
بله. یه مشکلیه واقعا آقای علیپور، یعنی مردم احساس نیاز نمی‌کنن اصلا به قرآن.
ببینید من عرضم اینه که این غبارها باید کنار بره.
بله.
باید او ببینه که اگر قرآن نباشد چه چیزی نیست. او میگه خب من که یه آدم متشرعیم، نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، صدقمو میدم، کار بعدم نمی‌کنم. قرآنم همینو می‌خواسته بگه دیگه، بیشتر از این که نمی‌خواسته بگه. و نهایتاً از این تخصص‌گرایی قرآنی، ببخشید حرفو یکم تلخم میشه، اشکال نداره، از این تخصص گرایی ها به عام گرایی حرکت کنیم. ما اومدیم یه روزی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتیم شبکه رادیویی قرآن، شبکه سیمای قرآن.
بله.
به این فکر کردیم که می‌خوایم این رو تقویتش بکنیم، کار بیشتر انجام بدیم. اما یه طرف دیگه‌ش هم این بود که احتمالاً ما شبکه‌های دیگر رو از قرآن خالی کردیم.
بله.
دیگه همه خیالشون راحت شد که ما یه شبکه قرآنی داریم.
نقد زیادی میشه راجع به این موضوع.
ببینید اینا اون نقاط تحولی بود که باید بهشون فکر میکردیم.
گرچه چند ساله تلاش شد که مثلا برنامه محفل تو شبکه سه برنامه دیگه
و میبینید همون برنامه عمومی که الان زینت
خوب میگیره،
زینت صدا و سیماست و سر دست گرفته و بهش افتخار میکنه.
بله.
چرا؟ چون اون رویکرد قبلی احتمالاً نیازمند بازنگریه. من عرضم اینه، ما اون فرمایش ولی رو آوردیم در سطح روش و ابزار تقلیل دادیم، گفتیم با کدوم روش؟ نه، قبلش باید به یه سری تحولات دیگه فکر می‌کردی، قبلش باید یه طراحی‌های انجام می‌دادی. اصلا اینکه کدوم روش حفظ موضوعیت نداشت، دعوا رو آوردیم در سطح اینکه این روش بهتر است یا آن روش بهتر است. در آموزش پرورش برای اون موضوع 5-6 سال موضوع قفل شده، در آموزش عالی هم همینطور، اتفاق تحولی خاصی در آموزش عالی هم رخ نداده است، در وزارت ارشاد هم همینطور. چرا؟ چون ما به این کانونهای تحولی اساسا فکر نکردیم، ترجیح دادیم با همین یومیه، با همین امور جاریه قضیه رو پیش ببریم. و احتمالا یکمی خوشباور هم بودیم که چون جامعه جامعه اسلامیه و این کارگزاران کارگزاران دولت اسلامی هستن، اینا یهو مثلا فرض بفرمایید که الان یهو یه جهش اتفاق میفته، در حالی که اتفاق نمیفته. و ما به این سوالاتی که عرض کردم، به این نقاطی که عرض کردم، باید فکر کنیم، باید براش طراحی کنیم. تا زمانی که به این چیزها فکر نکنیم و شهامت در واقع مقابله با این مقاومت ها رو نداشته باشیم، احتمال خیلی زیاد این فرمایش محقق نخواهد شد.
درست. آقای دکتر علیپور نکات خیلی ارزنده ای رو اشاره فرمود، خیلی ممنونم از شما.
من احساس میکنم که اگر کسی قرآن رو حفظ داشته باشه و معنوس با قرآن باشه، به فهم معارف اسلامی به مراتب نزدیک‌تر خواهد بود از اون کسی که این اونس رو نداره. انسان وقتی که در مسائل قرآنی و معارف قرآنی وارد میشه و در اینها کار میکنه، احساس میکنه که چقدر نقش تسلط به حفظ قرآن و تسلط بر قرآن زیاده. و بنده خودم در سنین بزرگی که دیگه حفظ برام آسان نبود، بارها حسرت می‌خوردم که چرا در کودکی قرآن رو حفظ نکردم.
قرآن 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 قرآن.
آقای فریدونی، با شما یه جمع‌بندی کوتاه دو سه دقیقه‌ای داشته باشیم و دیگه برنامه رو تمام کنیم، وقتمون به پایان رسیده. آیا این ساختارهای بوروکراتیکی که الان ما داریم در کشور به نوعی میتونیم بگیم شکست خورده هستن در موضوع حفظ قرآن؟ یعنی ما دیگه باید واقعا اینها رو یه فکر دیگه‌ای براشون بکنیم. حالا اداره کل درست کردیم در وزارتخونه‌ها، نمیدونم مرکز را انداختیم، کارهای مختلفی کردیم، بودجه براشون دیدن، حتی پست دیدن، پست‌های کارشناسی دیدن و اینها، ولی حداقل در این موضوع کار جلو نرفته دیگه. میشه بگیم اینها شکست خورده هستن یا نه؟
ببینید، توی دنیا تو نظام حکومتی و مدیریتی و به تعبیر برادر عزیزمون نظام حکمرانی، به همه امور زندگی مردم کار دارن، به تمام امور کار دارن. شاید ما تو جامعه خودمون اینجوری نباشه، مثلا افکار مدیران ما هم اینجوری نباشه، ولی اینکه مدلی که ارائه میشه برای اون اعمال حکمرانی چجور باشه و اون بوروکراسی که تعریف میشود، یعنی نظمی که برای مدیریت در نظر گرفته میشود، اون نظم چه نوع نظمی باشه و به چه وضعی تعریف بشه، اینا مهمه.
نه،
که به اقتضای اون ممکنه شما فرض کنید تو نظام حکمرانیتون به فرمایش برادر از ما دکتر علی پور شما بیاید شبکه درست کنید از اون چیزی که موجود هست به طور طبیعی در جامعه. حالا این اشخاص حقوقی میتونن باشن، اشخاص حقیقی میتونن باشن، داخل در نظام رسمی میتونن باشن، خارج از نظام رسمی میتونن باشن. اون مهم اینه که آیا اون تشکیلاتی که طراحی شده و قرار پیاده سازی بشه و روندهایی که براش تعریف شده، آیا به اقتضای اون نوع کاری که باید انجام بشه هست یا نیست. شما الان مثلا ببینید تو حوزه نظامی، علارغم این که هیچ کجای دنیا حوزه نظامیشون رو به مردم به معنای اینکه بدن بخش خصوصی اداره بکنه نسپردن، اما مثلا میبینید در یک کشوری سربازی اجباری دارن، در یک کشوری خرید خدمت میکنن، سرباز ندارن، پول میدن، آدم ها میان اینجا و میرن میجنگن. در یک کشوری ممکنه سیستم دیگه‌ای باشه. ما در سالهای دفاع مقدس یه ترکیبی داشتیم از یک سیستم رسمی
و بسیجی و اینها
و یک سیستم مردمی که اون هم باز نظام شبکه‌ای مدیریت خاص خودش داشته، ولی اصلا امکان نداره که بدون نظام مدیریتی کار به سمت اهداف اساسی بره. من پاسخش رو بخوام به صورت کلی عرض کنم، ببینید در مقایسه با سایر حوزه‌های فرهنگی که حالا ما چون در شورای انقلاب فرهنگی هم کار کردیم و اسناد رو دیدیم و اینجور چیزا، حالا آقای دکتر اطلاعات فنیشون از من راجع به اسناد راهبردی کشور بیشتره در حوزه های اقتصادی اجتماعی مسائل دیگه، به نظر من این نوع نگاهی که توی طراحی ساختار برای مدیریت راهبردی و ستادی حتی در فعالیت‌های قرآنی کشور و این مدلش کار مطالعاتی هم انجام شده و اقتضائاتی که براش تعریف شده و خیلی‌هاش هم دنبال شده، که یکیش مثلا نظام بودجه‌ریزیه، بودجه‌ریزی مشارکت کننده،
بله،
این به نظر من تو هیچ حوزه فرهنگی ما چنین سیستم معقول متکی به داده‌های درست نداریم. اما اینکه چرا این اتفاق،
چرا این سیستم خوب کار نمی
چرا
کنه؟
این سیستم از داخلش اون چیزی که انتظار هست در نیومده،
یه بحث دیگه ایه.
مسئله کاملا امر انسانیه. یعنی دان در ادامه عرض قبلی اجتهادم عرض میکنم که کسانی میان مسئولیت میگیرند و در حالی که اون مسئله براشون جدی نیست،
یا واقف نیستن به بحث، یا اعتقادی ندارن، یا انگیزه ای ندارن،
یا صراحت ندارن که بگن آقا ما تا حالا میتونستیم این کار انجام بدیم، از این به بعد نمیتونیم. الان خب ما یه سند خیلی خوبی داریم که کار مطالعاتی جدی هم روش شده، 2 جلد کتاب هم داره، آفاق حفظ قرآن، که شاید ما تو حوزه دیگه اصلا چنین چیزایی نداریم.
بله دیدم.
متکی به خیلی از مطالعات قبلی، کارهای رسانه‌ای، کارهای کارشناسی، جنبندی‌های همه اینا شده است به نام طرح ملی حفظ قرآن کریم کشور که ستاد راهبری داره. خب الان اون ستاد عملاً کارش دنبال نمیشه. عرضم اینه که مشکل ما اصلا اسناد نیست، اسناد ما به اقتضای بقیه اسناد کشور و مدلی که وجود داره از بقیه اسناد و مدل‌ها متعالی تره. مشکل ما همین اراده اشخاصه که به جایی که به دنبال اجرایی شدن این اسناد با جدیت باشه و از ما اراده ملی تشکیل بگیره، دنبال کارهای دیگه و بر اساس اجتهادهای خودمون هستیم.
آقای فریدونی، حالا هم آقای فریدونی هم آقای دکتر علیپور، اگر موافق باشید با ترجمه اینکه بحثمون نیمه تمامون، ما یک برنامه دیگه هم به این موضوع بپردازیم، یه مقداری بیشتر استفاده بکنیم از حضور شما و انشالله شنوندگان عزیز هم بهره خواهند برد. یه نکته هم اضافه بکنم، اگر دوستان عزیز شنونده نقطه نظری و پیامی دارن در رابطه با مطالبی که حالا اساتید در برنامه می‌فرمایند، هم سامانه 30100 رادیو قرآن در اختیار شما هست. حالا با عنوان برنامه انعکاس اگر پیامک بفرستین حتما برای ما قابل استفاده خواهد بود، هم سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که قابل استفاده است، میتونید تماس بگیرید، نظرات خودتون رو اونجا هم منعکس بفرمایید. از استادان عزیز و صاحب نظران گرامی جناب آقای فریدونی و جناب آقای علیپور خیلی متشکرم که در این برنامه شرکت کردن. ما انشالله یک برنامه دیگه هم هفته آینده در خدمت این دو عزیز بزرگوار خواهیم بود و ادامه مباحث رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. به اتفاق مهمانان گرامی از شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون باشه.
قد انزل رب القرآن يعلم الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. أنزل ربي القرآن يعلي الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
الله الله يا
سيدي. إن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون